به همراه داشت که به کل پرونده او را به عنوان یک نویسنده آماتور بست و ورود او به نویسندگان حرفه‌ای جهان با این افتخار جشن گرفته شد. کتاب رنگ ارغوانی موفق به دریافت جایزه پولیتزر شد. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که میان دریافت جایزه و همچنین ساخت فیلم یک یا دو سال اختلاف است، اما به گفته خود کارگردان این اثر به این مورد اشاره شده است که کتاب آلیس واکر از سالهای دور در او ریشه ساخت یک فیلم را به وجود آورده بوده است و این جایزه تنها او را مصمم‌تر برای ساخت فیلم کرده است. آنچه که این داستان، یعنی داستان رنگ ارغوانی را به غایت به یک پختگی در عرصه نویسندگی رساند، نوع بیان آلیس واکر بوده است. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، همچنان صدای ما را از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه پرتوه از آفتاب را خواهید شنید.
پرتوه از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
در دفاع شجاعانه از حق مظلوم، در تبیین حقایق و روشنگری، در فهم و عمل سیاسی، ببینید اینا همه خصوصیات فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به عنوان یک زن و دارای جنسیت زنانه، در خانه‌داری، در شوهرداری، در فرزند پروری، کسی مثل زینب رو پرورش میده و به وجود میاره، کسی مثل امام حسین و امام حسن رو در آغوش خودش تربیت میکنه، در حضور در جایگاه های غیر قابل فراموشی در تاریخ، حضور در شعب ابی طالب، حضور در هجرت به مدینه، حضور در برخی از غزوات پیغمبر، حضور فعال، حضور در مباهله، ماجرای مباهله اینا یک فهرست هاییست که تمامی نداره. فاطمه زهرا سلام الله علیها با این خصوصیات آراسته است و تمامی نداره. به طور خلاصه اگر بخواهیم بگیم، همون که خود پیغمبر فرمود سیدت و نساء العالمین، سرور زنان جهان، درباره حضرت مریم این جمله آمده سید النساء العالمین. از پیغمبر اکرم طبق روایت پرسیدن، فرمود مریم کانت سید النساء عالم ها، اون سرور زنان زمان خودش بود، زنان عالم. اما فاطمه سرور زنان همه عالم است در همه دوران‌های تاریخ. این فاطمه زهرا است. شما درستون رو از چنین شخصیتی میگیرید، خودتون رو به سمت چنین شخصیتی حرکت میدید، هدف رو از چنین شخصیتی میگیرید و دنبال میکنید. اینا اون نقاطی است که زنان جامعه ما، زنان کشور ما بهش توجه دارند به حمدالله و باید داشته باشند.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید پرتوه از آفتاب و در این لحظه تکرار مجله کشاورزی رو میشنویم. مجله
کشاورزی.
به نام او آغاز میکنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. درود میگویم به شما شنوندگانی خوب کانال تاجیکی. با آرزوی شامی خوب و دلپذیر برنامه مجله کشاورزی را آغاز میکنیم. با ما همراه باشید. ما مجله کشاورزی برنامه است که با موضوع صنعت بزرگ کشاورزی و در این برنامه از مزایای استفاده از فناوری هسته‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی می‌گوییم. فناوری هسته‌ای صرفاً به معنی غنی‌سازی اوریانیوم و تولید برق ارزان و پاک نیست، بلکه ظرفیت‌های آن در عرصه‌های کشاورزی و امنیت غذایی هم می‌تواند نقطه عطف در کاهش ضایعات محصولات، افزایش بهره‌وری و مقابله با تهدیدهای اقلیمی و زیست محیطی کشور باشد. کشاورزی یکی از ارکان مهم تولید در جهان محسوب می شود و علاوه بر تأثیری که بر پیکره اقتصادی کشورها دارد، ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد. از همین رو توجه به این بخش همواره از سوی سیاستگزاران تأکید شده است. از سوی دیگر انرژی هسته‌ای هم یکی از موضوعات بوده است که طی سالهای مختلف و به ویژه سالهای اخیر از طرف بسیاری از کشورها دنبال شده است و برخی فعالان و صاحب نظران این بخش را به حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی پیوند می‌زنند. با هم به صحبت‌های آقای دکتر شیرعلی کوهکن، استادیار اصلاح بذر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان و بلوچستانی ایران را گوش می‌کنیم.
انرژی هسته‌ای یا اتمی کاربردهای خیلی گسترده‌ای در جامعه بشری داره که حالا نوعاً شاید به دلیل عدم آگاهی عموم مردم صرفاً استفاده های نظامی از اون مد نظر باشه، ولی تقریبا میشه گفت در تمامی زمینه های در واقع مورد نیاز بشر کاربرد داره، از جمله تو بخش کشاورزی، تو مباحث کشاورزی. یکی از مهمترین کاربردهای انرژی هسته‌ای اصلاح ارقام زراعی و باغی، ولی کاربردهای مختلف دیگه ای هم داره. از جمله میشه تو بحث کنترل آفات و بیماری ها رو مثال بزنیم که استفاده زیادی داره، تو افزایش انبارمانی محصولات پس از برداشت و بازاررسانی و ضد عفونی کاربرد داره، تو تشخیص و کنترل بیماری های هم گیاهی، دامی، شیلاتی و بهبود خصوصیات کمی و کیفی آبزیان مخصوصا تو گروه ماهی ها، کاهش آلودگی های میکروبی در فراورده های دامی، افزایش سطح بهداشت و کیفیت خوراک مصرفی دام و طیور، افزایش راندمان مصرف کودهای شیمیایی و همینطور سموم و بهبود راندمان مصرف آب با استفاده از نوترون سنجی، حفاظت و مدیریت منابع آب و خاک و پایش فرسایش منابع خاکی مخصوصا و همینطور تولید ارقام گیاهی با توان تثبیت نیتروژن در شرایط دیم. خوشبختانه همپای بقیه نقاط کشور تو استان ما هم از این فناوری استفاده شده و ما در واقع در یک برنامه مشترک با سازمان انرژی هسته‌ای موفق شدیم که دو تا پروژه در این زمینه اجرا بکنیم. یکی در بحث ایجاد ارقام پاکوتاه از ارقام بومی گندم و جو منطقه است. پروژه دومی که اجرا شده دستیابی به ارقام متحمل به شوری گندم از ارقام موجود کشور هست که این پروژه مشترک با مرکز تحقیقات یزد و سازمان انرژی هسته‌ای انجام شده و ما یکی از پایلوت های اجرای اون بودیم. با توجه به این که این دانش بومی کشور ماست و وابستگی نداریم به جایی، میتونیم در همه زمینه‌ها از آن استفاده بکنیم، از جمله توی بحث مقابله با کم آبی. یعنی ما میتونیم مشابه بقیه کارهایی که انجام شده مثل همین رقم دستیابی به رقم متحمل به شوری، دنبال دستیابی به ارقام متحمل به خشکی هم باشیم. در واقع انرژی هسته‌ای ما محصول اون رو داریم استفاده میکنیم، یعنی ما وقتی این محصول رو تولید کردیم این محصول دیگه آثاری از اون انرژی هسته‌ای رو نداره که بخواد ضرر داشته باشه. این علم و این فناوری نیاز حال و آینده کشور هست و ما در همه زمینه‌ها نیاز به اون داریم، در سلامت، در بهداشت، در کشاورزی، در صنایع، در حمل و نقل، در این در واقع جایگاه‌ها استفاده میکنیم.
تولید محصولات کشاورزی از جنبه‌های مختلف آسیب‌پذیر است و تولید معمولی عوامل مختلف مثل شرایط آب و هوایی، میزان بارندگی، وضعیت خاکی کشاورزی، تجهیزات و فناوری کشاورزی می‌تواند میزان تولید و کیفیت تولید را تحت تأثیر قرار بدهد. در بین این مجموعه عوامل یک سری عوامل زنده است که محصولات کشاورزی را تهدید می‌کنند. مجموعه از حشرات، علف‌های بیگانه، باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها که در کشورهای در حال رشد حدود 1/3 تولیدات محصولات کشاورزی به این روش از چرخه مصرف خارج می‌شود و از بین می‌رود. برای حفظ محصولات کشاورزی از گزند آفت‌ها روش‌های گوناگون وجود دارد و یکی از این روش‌ها استفاده از روش هسته‌ای یا پرتو تابعی وابسته از مجموعه دانش هسته‌ای است. تحقق تولید و اشتغال با بهره‌گیری از قابلیت‌های پنهان کشاورزی
در مجله کشاورزی.
صحبت‌های آقای دکتر حسینی مرادی عضو هیئت علمی دانشگاه سراوند را در این مورد می‌شنوید.
این صنعت هسته‌ای جزء صنایع پیشرو در تمام کشورها و از جمله ایران اسلامی ما به حساب میاد و امروزه می‌بینیم که کشورهای متعددی دنبال این هستن که این صنعت رو در کشور خودشون بهینه کنن و به پیش ببرن و حتی شده این رو به صورت عاری از کشورهای دیگه به قرض بگیرن. خب یکی از مباحثی که حالا در بحث کشاورزی خیلی مورد تاکید هست در بحث صنایع صنعت هسته‌ای، بحث تولید محصولات کشاورزی سالم و عاری از هر گونه آلودگی یا بیماری آفت هست که در این رابطه من با ذکر یک مثال این رو خدمتون عرض میکنم. در بحث تولید محصولات کشاورزی برای مبارزه با آفات و بیماری‌ها یکی از اقداماتی که صورت می‌گیره بحث عقیم‌سازی حشرات، حشراتی هستن که به صورت آفات از اینها نام برده میشه و این عقیم‌سازی رو با استفاده از پرتو افشانی مربوط به مواد هسته‌ای انجام میدن و به این ترتیب کمک میکنن به هم تولید محصول کشاورزی مطمئن‌تر و سالم‌تر و بیشتر و هم اینکه حداقل کمترین آسیب رو به محیط زیست وارد میکنه و به همین شکل این صنعت بسیار بسیار مهم است در کشور ما که انشالله به همین شکلی که تا به الان پیش رفته امیدواریم که از این به بعد هم با قدرت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کنه.
در مجله کشاورزی از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
تصور کنید گوشت، شیر یا تخم مرغی که می‌خوریم با کمک فناوری هسته‌ای حسابی تمیز و سالم بشه. انرژی هسته‌ای مثل یه نگهبان به بهداشت محصولات دامی کمک می‌کنه تا غذای دام‌ها و محصولاتشون از میکروب و آفت در امان بمونن. دانشمندان هسته‌ایمون اومدن علاوه بر استفاده از پرتودهی، عقیم‌سازی حشرات و ردیاب‌های رادیواکتیو، یه سری تکنیک دیگر رو آزمایش کردن که می‌تونه روی بهداشت محصولات دامی تاثیرگذار باشه. مثلا تغذیه دام رو از طریق ایزوتوپ‌های پایدار اصلاح کردن. این ایزوتوپ‌ها نشون میدن که دام‌ها چطور مواد مغذی رو از خوراکشون جذب می‌کنن. این کار کمک می‌کنه خوراک بهتری برای دام‌ها درست کنن که باعث تولید شیر یا گوشت سالم‌تر و با کیفیت‌تر بشه. دانشمندا وقتی از تغذیه دام مطمئن شدن و فهمیدن که شیر یا گوشت با کیفیت‌تری حاصل میشه، تجهیزات رو با پرتودهی استریل کردن. سرنگ‌ها، تجهیزات شیردوشی یا وسایل جراحی از طریق پرتودهی تمیز شدن. حالا اگر احساس کنن خدای نکرده دامی بیماره، به جای استفاده از روش‌های سنتی، میان از ایزوتوپ‌های رادیواکتیو توی روش‌های تصویربرداری برای تشخیص بیماری‌های عفونی یا متابولیکی در دام‌ها استفاده می‌کنن. این روش‌ها کمک می‌کنن بیماری‌هایی که ممکنه به محصولات دامی مثل شیر منتقل بشه، خیلی زود تشخیص داده بشن و جلوش گرفته بشه. حالا تصور کنید که ما از این توانایی هسته‌ایمون دست بکشیم. اون وقت خدا میدونه سلامت چند نفر در کشورمون به خاطر استفاده از محصولات دامی آلوده به خطر میافته.
استفاده از کاربردهای فناوری هسته‌ای در علوم دامی شامل پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری‌های دامی، تولید مثل، تغذیه، اصلاح نژاد دام و طیور، بهداشت و امنی محصولات دامی و خوراکی دامی است که باعث تامین امنیت غذایی در جامعه می شود. آقای دکتر مشتبه کرد رستمی، استادیار پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، در این باره توضیح می دهد.
در بحث علوم دامی و آبزیان هم پژوهشکده گام های موفقی برداشته. به عنوان مثال واکسن 4 ظرفیتی بیماری تب برفکی رو در گوساله اومدیم تولید کردیم. همونطور که مستظر هستید واکسن ها ویروس های غیر فعال شده و یا ضعیف شده هستن که به انسان و دام تزریق میشن. ما با استفاده از فناوری هستیم موفق شدیم ویروس ها رو غیر فعال کنیم و واکسن های هسته ای بسازیم. همینطور داریم رادیو دارو و یا رادیو واکسن های مرتبط با علوم دام های مختلف رو تولید میکنیم. در بحث پرتوتابی خوراک دام، طیور و آبزیان موفقیت های چشمگیری داشتیم. گرده زنبور عسل پرتوتابی شده، هم خواصش بهبود پیدا کرده و هم به عنوان مکمل در اختیار مردم میتونه قرار بگیره. با استفاده از فناوری هسته‌ای و پرتوتابی اسپرم گاو رو تونستیم بارور بکنیم و باروریش رو افزایش بدیم. زهر زنبور عسل رو برخی از افراد بهش حساسیت دارن، این رو با استفاده از پرتوتابی حساسیتش از بین رفته. رقیق کننده های اسپرمی که به طور عادی نمیشه در دمای مایع نگهداشت، با استفاده از پرتوتابی گاما عمر ماندگاریشون افزایش پیدا کردیم. حالا مواد تولید کردن به نام پارا پروبیوتیک برای خوراک آبزیان، همونطور که مستحضر هستید پروبیوتیک ها باکتری های مفیدی هستن که برای حالا روده و قسمت گوارش استفاده میشن. اگر اونها رو غیر فعال کنیم به نحوی که مواد متابولیتشون از بین نره، اصطلاحاً به اونها میگیم پارا پروبیوتیک. ما با استفاده از فناوری هسته‌ای و پرتودهی گاما اومدیم موادی تولید کردیم، یعنی پروبیوتیک ها رو غیر فعال از بینشون بردیم که عمر ماندگاری افزایش پیدا کنه. از جهتی خواص متابولیتی اونها رو حفظ شد، به عنوان یک مکمل غذایی ما اونها رو در اختیار دام و طیور داریم قرار میدیم. همچنین با استفاده از فناوری هسته‌ای آغوز رو به اصطلاح تونستیم عمرش افزایش بدیم و نگهداری رو بیشتر کنیم. ماهیان تجنسی تولید کردیم که فقط نر هستن. همونطور که مستظر هستی در بحث شیلات ما سوپرنرها رو داریم. سوپرنر یعنی اینکه شما میایین تخمک رو پرتوتابی میکنید، تخمک غیر فعال میشه، اسپرم رو در داخل تخمک قرار میدید، دیگه ژنوتیپ ماده وجود نخواهد داشت. پس بنابراین یک ایگرگ خواهیم داشت. این ایگرگ رو دو برابر میکنیم میشه ایگرگ ایگرگ یا دبل ایگرگ یا به نحوی میشه سوپرنر. این سوپرنر اگر بیان با یک ماده تلاقی بدیم ایکس ایگرگی تولید خواهد شد یا در نهایت نری تولید خواهد شد. 100% مطمئن هستیم که نتاجی که داره برای ما تولید میشه تماما نر هست و برای قسمت غزلالا و ماهیای خاویاری این قسمت خیلی مهم خواهد بود و ماهیای گوشتی.
کشاورزی نیروی محرکه رشد اقتصادی،
کشاورزی محور توسعه پایدار،
در مجله کشاورزی. در بخش خبری برنامه این خبر رو بشنوید. اردبیل میزبانی همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استانی اردبیل از برگزاری همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در آذر ماه سال جاری در این استان خبر داده است و هدف از آن را ارتقای سطح کشاورزی در دامپروری و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه عنوان کرده است. آرزوی روند کشاورزی و شکوفایی هرچی بیشتر برنامه مجله کشاورزی این هفته را به پایان می رسانیم. شب خوش، خدا نگهدار تا برنامه آینده. همراهان گرامی، همین که شنونده تکراری نمایش باشد.
کمان فاتح به یاد شهید حسن تهرانی مقدم، نویسنده هلن بهرامی، سردبیر ایوب آقاخانی. با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، شهریار همزیان، علی میلانی، محمد پور حسن. کارگردان نازنین مهیمنی. گوینده سیما خوشچش. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت سوم.
مراقب با سپر، تو نرو، میشه بزنی کنار، میخوام با حرف بزنم.
عجب روزی با این تهران مقدم قرار گذاشتم. میخوام آدم عاقل چهارشنبه سوری میاد تو اتوبان کرج.
جواز ساعت 3 تا غروب میرسیم تهران، میشه وایسی؟
بفرما. دور تا دورمون پادگانه. الانم درد سر میشه برامون.
سپر چرا انقدر عصبی هستی؟
من نمیدونستم تو قرار زندگی این آقا رو بنویسی. نباید به من بگی؟
برای این دلخوری یا حرفایی که بهت زد و دو دلت کرده کلافه ای؟ من تو رو بهتر از خودت میشناسم سپه.
برای من رفتن بهترین گزینه است.
جزوه و نوشتهاش چطور؟ حس کردم رنگت پرید دست نوشتهاشو دیدی.
باورم نمیشد اون معادلاتو خودش نوشته باشه. تعیین مختصات کار سختیه.
فرمانده موشکیه ها.
آره، ولی به صورت تجربی بهش رسیده. این دانشو هر کسی نداره. یعنی
تحسینش کردی ها؟
روح چرا؟ آره، اما حیف اون همه هوش که
بهتر ادامه‌شو نگی.
آخه ببین، میگه بعد از فارغ التحصیلیت برگرد. خب من مگه دیوونم؟ من از MIT بیام بیرون بعد بیام اینجا؟ بابا من رو دست میبرنم حقوق دلاری، زندگی لاکچری، برگردم بیام کجا؟ تو این سوله وسط بیابون؟
نمیدونه نمیدونم چی بگم سفر. کاریو بکن که درسته. ولی ارتباط تو قطع نکن. تعاملات تو داشته باش. بهش پیام بده، ایمیل بزن. شاید اصلا توی روند کلاسات کمکت کنه.
آخه تو فکر می‌کنی خاطراتشو برات میگه؟ که اصلا یادش نبود. ریکوردر تو انداخته بود تو کشوی میزش. بابا به نظر من روش حساب نکن. نگاه کن. اون خودش نیست؟ حسن آقا؟
کو؟
اونا بود دوچرخه اونا. آره خودشه، چه توندم رکاب میزنه. حسابی تو خودشه. برم کنارش بوق بزنم یه فرسه.
مسخره باز در نایی ریال.
خب چیه مگه بوق میزنم؟ یعنی خداحافظ. احترام دیگه.
سپر نرو.
نزدیکش بشم. سلام نظامی میدم.
تو خودشه، ممکنه بترسه.
خوش بگذر آقا.
خوش باشی، خوش باشی.
یا حسین شفیع زاده نگاه کن، این همه غیر نظامی رو زمین، نامردا ببین چجوری قلقمشون کردن.
زن و بچه ها رو میبینی حسن؟
نامردا بیمارستان دسفولو زدن. شفیع زاده من دیگه نمیتونم دست رو دست بذارم، باید گوش این صدام نامرد رو بپیچونی، اینطوری پیش بره شهرهای دیگر هم میزنه.
حسن آقا مقر موشکات تو کرمانشاه آماده نشد؟
دیگه چیزی نمونده. من امروز هر طور شده میرم تهران، از محسن رفیق دوست دست نوشته و جزوه هامونو میگیریم که کارو شروع کنیم.
مگه جزوه های آموزشیتون رو با خودتون نیوردین ایران؟
نه بابا، تو سوریه گفتن امکانش نیست چیزی با خودتون. من همه دانشی که یاد گرفته بودن رو مکتوب کردم، خیلی ها رو با طرح و نقشه و اینا کشیده بودن که البته کار روسا بود. یه سرهنگی با اون همکاری میکرد، گفت وقتی برگشتید جزوه ها رو میفرستن برای اون سفارت از اونجا براتون.
عالیه، پس به زودی بچه های خودمون دست به کار میشن. ای خدای بزرگ شکرت.
ای خدا، حالات کار آسان نیست. این لیبیایی ها موشک رو آوردن اما نمیذارن ما با اون کار کنیم و یاد بگیم.
شما میتونین حسن آقا، من مطمئنم.
آرمان جان، امیدوارم صدای شلوغی بیرون مانع شنیدن صدای من نشده باشه. من برگشتم تهران و رفتم دیدن حاج آرام. ظاهرا جزوه ها رسیده بود. خیلی خوشحال بود. به من گفت مبارکه هستم.
ممنون آقا.
مبارک. به این میگن یه بیس آموزشی محکم و مدون.
این لوح هم تقدیم به شما، سوریا براتون فرستادن.
ما بین کاغذا بود؟
بله، نوشته تقدیم به پدر موشکی، حاج محسن رفیق دوست.
من که کاری نکردم جز همانگی اعزامتون. در واقع شما سختیشو کشیدید.
چه فایده حاجی وقتی نتونیم ازش استفاده کنیم؟ به چه دردی میخوره؟ وقتی هر روز جلو چشمون بزنن زن و بچه مردم رو تو کوچه و خیابونای شهر داغون کنن و اجازه پرتاب نداشته باشیم، زحمتای ما چه ارزشی داره؟ حاج محسن من از دزفول اومدم.
میدونم خیلی اوضاع وخیم بوده.
افتضاح حاجی، افتضاح. وخیم چیه؟ به خدا الان همه چی آماده است. موضع پرتاب، پادگان، موشک‌ها، مختصات، هر چی که میشه گفت مقدمات کار.
هنوز به این زودی‌ها شاید دستور پرتاب نداشته باشیم.
بچه‌ها تا حالا شبانه روز زحمت کشیدن که به اینجا رسیدیم. حالا که رسیدیم چرا میگین نه؟ مگه چه جنایتی بالاتر از این کارایی که کرده باید بکنه تا ما ازش ذره چش بخوایم بگیریم؟ به خدا هر موشکی که میزنه دل من آتیش میگیره. حاجی دیگه رنگ توپخونه براش حنایی نداره.
میدونم حسن، میدونم. 6 تا موشک اسکالپی زده به مسجد سلیمان و اندیمشک و بهبهان.
بفرمایید. هواپیماهاشون ایلام، اسلام آباد، آبادان، خرمشهر همه رو بمبارون کردن. میدونین چه تلفاتی دادیم ما؟ اما از دماغ یه عراقی غیر نظامی هم خون نیومده.
خب، میگی چی؟
آقا اگه ایران بغدادو بزنه صدام انقدر راحت تو کاخش نمیشینه دستور قتل عام مردم بیگناه بده. آقا درد من اینه.
میزنیم حسن، میزنیم. مطمئن باش که میزنیم. تو فقط همیشه آماده باش.
آماده ایم حاجی، آماده ایم.
خب ببینم از مهمونا چه خبر؟ لیبیایا؟
آقا اون گونی که با خودم آوردم دفترتونو دیدین؟ همش فاکتور خریدهایه که تو این مدت بچه‌ها برای مهمونا انجام دادن. تنخواهشون هم دیگه ته کشیده. از شما التماس دعا داشتم.
الان براتون یه چک می‌نویسم. بسم الله. خب ببینم از رئیسشون خبر داری؟
سلیمان؟
نه.
فقط میدونم تو قرارگاه نتونسته بمونه. احمد برش گردونده هتل. اونم چه هتلی؟ هتل استقلال. آقا چطور هتل استقلال؟
هیچی. بچه‌های کمیته گرفته بودنش. ظاهراً آدم علیه السلامی هم نیست. زنگ زده بودن به منم که یه خارجی اینجاست که با یه دختر گرفتیمش، میگه آشنای شماست.
داده بیداد. فکر می‌کنم یه چند ماه بمونه، میگه پسر خاله شماست. آبرو اونو نبره. خیلی خوبه به خدا.
نه. فعلاً صداش کردم و محترمانه تهدیدش کردم که اگه یک بار دیگه تکرار بشه مجبورم بنزو ازش بگیرم. خیلی مغروره. خدا به دادت برسه. بفرما حسن آقا، اینم چک. نهار بمون با هم بخوریم.
نه دست شما درد نکنه. راستش من به خانومم قول دادم نهار برم خونه.
به به.
وقتی برگشتم از سوریه یه وعده نهار کنار هم نخوردم.
خوب میکنی، برو منزل. همسر تازه عروس دلخور میشه. شنیدم آخر سر خانومت اومده سوریه برات گردونده. خودت قصد نداشتی بیای ها؟
من میخواستم آموزشام تکمیل بشه. خب دیگه الهام خانوم بیشتر از این طاقت نداشت.
برو حسن آقا، برو تا دیر نشده برس به خونه. بفرما.
یا علی،
یا علی، حق نگه داره.
من تمام راه تا برسم خونه مدام به سلیمان فکر میکردم و اون ماموریت خطیری که در قبال ایران داشت. یکی از مهمترین کارهای سپاه باید زیر نظر چنین آدم عیاشی انجام شد. با پول ما اومده بود و از انجام هیچ تفریحی ابایی نداشت. فردای اون روز به سرعت برگشتم پادگان. همون سوله‌ای که باید برای آماده سازی موشک را آماده میکردیم. طبق معمول هر روز من اول صبح شروع کردم به دویدن و نرمش کردم تا بچه ها بیدار بشن و بتونیم باهاشون صحبت کنیم. یه دفعه صدای تلفن دفتر توجه جلب کرد و هنوز هفت صبح نشده بود. به دو خودم رسوندم دفتر. اثر شفیع‌زاده بود. خبرهای خوبی نداشت.
یه ساعت پیش زدن؟
اهواز رو بمبارون کردن حسن آقا. تلافی کردن. تلافی 24 بهمنه.
هواپیماهای ما؟ تلافی اونه؟
آره دیگه، مناطق نظامی و صنعتیشون رو زدیم بمبارون کردیم.
و حسابی ترسیدن.
فکر کنم ما باید دوباره بریم عروسی.
ماه قبل که توپا رو بردیم عروسی نتیجه‌ای نگرفتیم. این بارم زدن بسره با توپ دردی رو دوا نمی‌کنه.
میدونم داری به چی فکر می‌کنی حسن آقا.
وقاحتش از حد گذشته. گوشمالی می‌خواد.
چیکار می‌خوایم بکنیم؟
فکر کنم این بار نوبت ماست که بریم عروسی.
مطمئنی؟
اهداف صنعتی رو باید زد.
باشه، اما لطفاً رادیو رو روشن کن، ظاهرا داره اخباری میگه.
بذار ببینم چی میشه. توکل به خدا. باشه باشه، گوش میکنم.
علی یارت.
خدا نگهدار.
ساعت 7 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. شب گذشته بار دیگر هواپیماهای رژیم عراق مناطق مسکونی شهرهای اهواز و بوشهر را مورد هدف قرار دادند. متاسفانه در این حملات 40 نفر از مردم بیگناه غیر نظامی شهید
شد. خودت به سر
هم مجروح شد.
شفی زاده بیا اینجا. عراق بیانیه داده دیگه، حالا که ایران بسره زده ما هم 30 تا شهرشو میزنیم.
یکم بلندترش کنه.
اسلام آباد،
گوش کن،
ایلام، سنندج، مریوان، گیلان غرب، خرم آباد، همدان.
حسن آقا
من دیگه طاقت ندارم بشنوم این روزا که مردم باید به خرید شب عید و خوشی و سبزی و سبزهاشون فکر کنن، باید با استراب موشکبارون صدام سر کنن.
ای خدا ازشون نگذره.
باید این لیبیایی هارم بیاریم. دو ما خوردن و خوابیدن دیگه بستشونه، دیگه وقتشه.
چهل نفر نیروی مورد تایید من اومدن پایگاه موشکی چوبان شد، همون جایی که با سختی جور کرده بودیم. نقطه های هدف باید مشخص میشد. بچه های من که با هم تو سوریه دوره دیده بودیم مختصات ها رو آماده کرده بودن و نزدیک مقر تو دره ها نشون گذاری شده بود، اما سلیمان کار ما رو قبول نداشت و تیم خودش بررسی میکرده. هیچ کدوم از اون چهل نفر نیروی معتمد من نمیدونستن برای چی اومدن و قرار تو اون دره از چی و از کی محافظت کنن. همه چی کاملا سری بود. اونا حتی نمیدونستن کسایی که دارن کار میکنن لیبیایی هستن. کار اصلی اونا آماده سازی موشک بود. 8 موشک عزیز کرده لیبیایی. آماده سازی موشک وظیفه گردان فنی تیپ موشکی بود که مراحل مختلفی از تست و سوختگیری گرفته تا سوار کردن اون به روی سطح. بچه های من توی سوریه با دقت و وسواس این مراحل رو مو به مو یاد گرفته بودن و حالا دلشون قنج میزد که خودشون روی موشک ها انجام بدن. اما لیبیایی ها حتی اجازه نگاه کردنم به اونا نمیدن. صبح روز 19 اسفند بود. پادگان آماده باش بود. موشک ها آماده بودن. وظایف بین همه تقسیم شده بود و همه منتظر بودن تا دستور صادر بشه.
شفی زاده فکری؟
حتی اگه الان هم دستور بیاد مجبوریم صبر کنیم تا شب موشک رو ببریم تو موزه، درسته؟
آره آره، با این کارناوالی که ما رو انداختیم تو روز که نمیشه 60 کیلومتر تو جاده بین همه حرکت کنیم.
همه پادگان از 5 صبح بیدارن، نصف شب وسط عملیات خوابشون نگیره.
آره راست میگه. به بچه ها بگو انرژیشون رو بی خودی هدر ندن، هر کی دستش خالیه بگیره بخوابه. سلام علیکم. بله بله، همه چی آماده است آقای حسینی تاش جان. به امید خدا. چند فرمودن؟ بله بله بله، چشم. یا علی
چی شد؟
گفت امام اجازه زدن بردادو ندادن. پیشنهاد فرمانده ها مرسله.
خب نظر ما چیه حسن آقا؟
موشک های ما به مرسل نمیرسن. به نظر من بهترین جا کرکوک و الاماره است.
هنوز صدا داره ضبط میشه آرمان عزیز. اون شب دوباره صدام شهرهای ما رو زد. دستور پرتاب اولین موشک جمهوری اسلامی 19 اسفند به من ابلاغ شد. همه چی آماده بود و سلیمان و تیمش منتظر نتیجه هواشناسی. جواب منفی بود و اون شب نتونست موشک رو بفرستیم عروسی. اما صبح روز بعد که بیدار شدیم تا دمدمای اذان صبح منتظر بودیم که مشکل رفع بشه و نشد. همه برگشتیم به استراحت. در همون هنگ یک بار دیگه صدام شهرهای ما رو زد و روز 20 اسفند آغاز شد.
برادر حسینی تاش چی شد؟
مژده بده، مژده بده. همین الان گروهان هواشناسی اطلاعات جوی رو اعلام کرد.
خیلی خوب، حالا که گیر کار حل شد انشالله 2-3 ساعت دیگه موشک آماده پرتابه.
ساعت نزدیک 11 شبه. میدونی که امشب تو منطقه غور قراره بچه ها عملیات کنن؟
آره 8 گردان دو تا گروه هم توپخونه قرار بود تو عملیات باشن.
حدس میزنم الان دیگه شروع شده باشه.
دیگه همه جانبه قرار امشب عراقی ها رو غافلگیر کنیم. یعنی شفیزاده هم الان درگیره.
خیلی عملیات بزرگیه. اگه پیروز بشیم کرکو پر صدام میریزه.
انشالله
جای خوبی رو انتخاب کردین. این بیابون به هیچ جا دید نداره.
میدونی به چی فکر میکنم حسینی؟ شاید کار دیشب حکمتی بود که پرتاب موشک امشب با عملیات زمینی بچه ها همزمان بشه.
حتما همینطوره. اگه این موشک بتونه کارش رو درست انجام بده عراقی ها رو دیوونه میکنه و میوفتن به جون شهرام.
اون صدام نامردی خود مردم رو بترسونه تا از نظر روانی شکست رو جبران کنه. چه خبره؟
حسن آقا
چیه؟ چی شده؟ چی میگین اینا؟
آقا
بچه ها با ماژیک موشک نوشتن الموت لامریکا اسرائیل روسیه.
خب سلیمان ناراحت شده میگه به جای این شعرا یه آیه بنویسن از قرآن.
که عجب، بالاخره یه بار این سلیمانی حرف حساب زد.
خب چی کنیم آقا؟
بگو با خط خوش این آیه رو بنویسن. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی.
حسن آقا
یعنی چی؟
این آیه به پیامبر نازل شد که این تو نبودی که خاک و سنگ به صورت‌های آنها افکندی، بلکه خدا افکند.
آقا حرف نداره، همین رو می‌نویسی.
باشه حسینی تاش
جانم،
تو هم لطفاً به بچه‌ها بگو با دقت زیاد نگهبانی بدن، نکنه عملیاتمون لو بره. بعدم بعد عملیات ممکنه هواپیماهاشون بیان اینجا رو بزنه.
آقا ممکنه کمالها هم بیان جامونو پیدا کنن.
برای همین نگهبانا رو بیشتر کن. برو پیش بچه‌ها بگو دو نفر یا حتی 3 نفری برن بالا و به فاصله 10 متر از هم دیگه وایسن. بگو از دیدرس هم دور نشن. 20 دقیقه تا نیم ساعت دیگه بعد از اینکه ما منور زدیم همتون بیاین پایین.
چشم بزن. بیان پایین که موشکو بزنیم.
عجله نکن. وقتی محاسبات پرتاب تموم شد بیان تا دعای توسل بخون. برو حسینی تاش. برو عزیزم. برو.
چشم همین.
راستی مهتی کجاست؟
کدومشون؟
سید مهتی که همیشه دوربین گردنشه.
اصلا ما نمیدونی این سید مهدی لیبیایی ها رو کلافه کرده، یه پتو سوراخ کرده، عین پانچو انداخته رو تنش، مدام دور اینا میچرخه و عکس میگیره تا شاید از کارشون سر در بیاره.
مشالله.
یه ساعت پیش رفتم سر بزنم، دیدم لیبیاییه بهش میگه نهنو صدیقی. سید مهدی هم گفت نام یا اخی. اونم بهش گفت پس اگه دوستیم برو عقبتر بایسا.
از دست این پسر نگاه کن، انگار موشک رو عمود کردن.
آره آقا، آره،
خدا رو شکر. دوست داشتم بچه های خودمون با اون ایمان و اعتقاد و نیت قلبی خودشون که تو سوریه با زحمت و تلاششون دانش رو به دست آوردن، اولین موشک جمهوری اسلامی ایران رو پرتاب کنن. بالاخره اون روز میرسه، دور نیست و سنگی داشت.
انشاءالله.
اون شب دعای توسط بودی و از همین بچه ها خواست. حال عجیب بود، همه داشتن گریه میکرد. نیمی شب و بیابان و سلاح بودی. دعای توسط و همدلی بچه ها باعث شد نیم ساعت سرمای سخت بیابونی فرابی شد. لیبیایی با تعجب یه گوشه نشسته بودن و ما رو تماشا کرد. سلیمان با تیمش دوره موشک جمع شده بودن و به هیچ کس اجازه نمی دادن نزدیک موشک بیان. یه گوسفند برای قربونی آوردن.
یا آب به این گوسفند بیچاره بدیم بخوره.
آب نداریم، فقط برای خوردن خودمونه.
خیلی خب، سهم آب منو بدین به این زبون بسته.
چشم. سلگی اون آبو بیار.
چشم آقا.
آقا اجازه میدین گوسفندو بزنم زمین؟
به امید خدا. یا علی.
حسن آقا.
چیه؟ سلیمان میگه دکمه فایر رو کی میخواد بزنه؟ من گفتم شما. بذار حسینی تاش بزنه. از دیروز خیلی زحمت کشیده. اینجا هم خودش فراهم کرده. حسینی تاش
جونم
بیا.
بله چشم.
بله آقا.
این دکمه رو تو باید فشار بدی.
آقا این دست خودتون رو میبوسه.
این یه دستور، تو هم باید اجراش کنی.
چشم آقا.
بیا این دکمه است. قبلش یه آیه قرآن بخون.
و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما.
یا زینب،
یا زینب،
یا زینب.
11 10 9 8 7. سدمتی عکس بگی.
آقا سه و 21 دقیقه بامداده.
خوبه.
5 21 اسفند. 4 3 2 1.
الو
دوستانی عزیز، امیدواریم تا اینجای برنامه بهره کافی را برده باشه. در این لحظه سخنرانی معرفتی را میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امشب رو من اختصاص میدم به وجود مقدس حضرت حجت و چند جمله رو درباره اون حضرت مطالبی رو به عرض شما میرسانم. عمده بحثم در ارتباط با وظایفی است که ما در زمان غیبت حضرت حجت داریم. وظایفی که در زمانی که هستیم در ازا و در مقابل اون حضرت داریم. اما قبل از آنی که این وظایف رو بشمرم، عرض میکنم داستان حضرت حجت به بلندای تاریخ اسلام، بلکه قبل از تاریخ اسلام است. گرچه حضرت متولد 255-56 در واقع هجری است، یعنی حدود اواسط قرن سوم، اما شروع تاریخ و مطالب نسبت به اون حضرت از اینجا شروع نمیشه، بلکه باید سالها قبل از زمان بعثت پیغمبر گرامی اسلام مسئله حضرت حجت رو اونجاها جستجو کرد. شبی که پیغمبر به معراج رفت، وقتی نور حضرت حجت رو اونجا ملاحظه کرد، تو روایت دارد که فرمودن طوبی لمن قال بهی، طوبی لمن احبه، خوشا به حال کسی که این مهدی رو قبول داره، خوشا به حال کسی که او رو دوست دارد. اسبق ابن نباته میگه رفتم خدمت مولایم امیر المومنین، نشسته بود رو زمین و میفرمود وا شوقاه الی رؤیته، چقدر دلم میخواد اون آقا رو ببینم. وا شوقاه الی رؤیت اصحابه، چقدر دلم میخواد اصحابش رو ببینم. این مسئله ندبه و دعایی که به ما رسیده و مسئله گریه برای امام زمان در صبح های جمعه، سابقش به قبل از تولد امام برمیگرد. امام صادق راوی میگه رفتم خدمتشون، عیدی بود، دیدم نشستن رو به قبله مثل باران اشک میریزه و میفرماید سیدی غیبت که قد نفت رقادی، آقای ما غیبت شما خواب رو از چشمان ما برده. حالا هنوز سالها با تولد امام زمان فاصله است، امام متولد نشده، میگه سیدی غیبت که قد نفت رقادی، خواب رو از چشمان ما غیبت شما رو بوده. شما میدانید کتابهایی قبل از تولد امام زمان دربارش نوشته شده. حسن ابن محبوب قبل از تولد، زمان امام رضاست، کتاب درباره حضرت حجت داره. صحیح بخاری، صحیح مسلم، اینا قبل از تولد امام زمان یک بابهای مختص راجع به امام زمان ارواح نافداه دارد. یه وقت یک کنفرانسی در مدینه تشکیل شد، اون دکتر عبدالمحسن عباد هم تو اون کنفرانس مقاله ای داد در همین دوران وهابیت، مال تقریبا شاید 20 چند سال پیشه. در این کنفرانس که مجله جامعه ام القرا دانشگاه مدینه هم چاپ کرد اون نتایجش رو، یه وقتی دیدم حضرت آیت الله عظمای صافی هم تو بعضی از آثارشون اووردن این در واقع مقاله و خلاصه از این گزارشی از این کنفرانس رو. در اون کنفرانس که تحت عنوان عقیدت و اهل سنه فی المهدی المنتظر، یعنی عقیده اهل سنت درباره حضرت مهدی تشکیل شد، این دکتر عبدالمحسن 10 عنوان داد تو این مقالش و یکیش این بود، نتیجه گرفت، گفت قضیه حضرت حجت نقلی متواتر و مسلم است، غیر قابل انکار است. حتی ابن تیمیه تئوریسین وهابیت که با خیلی از ارزش‌های شیعه مخالفه، روایات مربوط به حضرت حجت رو تو منهاج السنه شورد، حتی ابن تیمیه. اصلا کتاب‌های مستقل، این شافعی یک کتاب داره، من کتابش رو دیدم، البیان فی اخبار صاحب الزمان، شافعی گنجی میگه البیان فی اخبار صاحب الزمان، روایات رو جمع کرده، تو مقدمش هم میگه من این کتاب رو جعلته آریان من اخبار شیعه، یک روایت از شیعه نقل نمی کنم، همه رو از خود اهل سنت نقل می کنم، که ببینید داستان حضرت حجت، داستان بعثت پیغمبر و تواتر روایات قبل از میلاد اون حضرت، اشعاری قبل از تولدش برای سرودن. بعبل خزائی وقتی پیش امام رضا بلند شد، خروج و امام لا محالت خارجو یقوم به اسم الله و البرکاتی. یه امامی هم یه روزی میاد که این امام به اسم خدا قیام میکنه. امام رضا فرمود دبل روح القدس این شعر رو به زبانت انداخت. روح القدس این شعر همه اون اشعار مدارس و آیاتشو که خون، این شعر رو یکی دیگه به زبانت